چراغ دارم.
میاد بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سوار بومد از کنم روز کنم پیانو مرسخان بومد به جواد معرفی بومد حالا که همه مردن بومد
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
استاد محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبره الصغیر آن شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو را می شنوید و برنامه چراغداران فکر و فرهنگ ایران. در این فرصت قسمت پنجم از مجموعه برنامه خودمان را درباره استاد محمد محیط طباطبایی به شما عزیزان تقدیم می کنیم. باشد که همه با هم این نام بزرگ را به خاطر بسپاریم و آثار و خدمات ارزشمند علمی او را فراموش نکنیم. انجوی شیرازی می نویسد: خوب به یاد دارم که دوستی به نام محمد باقر رفیعی که از ارادتمندان استاد بود، زمستان که می شد با آن کمیابی نفت نگران سلامتی استاد محیط بود که مبادا نفت نداشته باشد. او از این سو آن سو حلبهای نفت تهیه می کرد و به منزل استاد می برد. دردناک و غیر منصفانه است که زندگی این شخصیت ادبی را با افرادی مقایسه کنیم که هر را از بر تشخیص نمی دادند و از بسیاری مواهب مادی و رفاه اجتماعی برخوردار بودند و از بسیاری مواهب مادی و رفاه اجتماعی برخوردار بودند. استاد محیط طباطبایی بیش از 60 سال قلم زد و بیش از 2000 مقاله نوشت. نوشته های او همیشه مورد علاقه خوانندگان بود، اما حکام وقت هرگز دلخوشی از او نداشتند، زیرا آنها دوست داشتند که قلم او در خدمت منافع آنان باشد. آزاداندیشی و استقلال فکری محیط طباطبایی و رفتار و گفتار او مایه ناخرسندی قدرتمندان زمانه بود. با این همه صلابت شخصیت او چنان بود که ناچار تحملش میکردند تا از نام و اعتبارش بهره برگیرند.
Thank you.
استاد محمد محیط طباطبایی.
دو تن از چهار تن بزرگترین شاعر و متفکر مملکت ما به وجود آمدند. البته متفکر و شاعر با هم را در نظر گرفتیم و الا متفکرینی که جزو شعرا نیستند ادشان بیشتر. عجیب است که این چهار تن شاعر متفکر هر چهار تن مطلبی دیدن و از اینجا معلوم می شود که ارزش مطلبی در واقع شعر فارسی بیشتر از اون چیزی که از آغاز طفولیت تا مرحله پیری به اون خو گرفته بودیم. یعنی ما تصور می کردیم کمال شعر در قصیده و بعد در غزل است و مثنوی یک قسمی مسامحه و رفع خستگی که شاعر می کند، ولی به مناسبت ارزش معنوی مثنوی ها در ادبیات خودمون و انعکاسش در ادبیات جهانی می‌بینیم که این چهار شاعر، شاعر متفکر ما هر چهار تا مطلب دیگری در قرن چهارم فردوسی، در قرن ششم نظامی و در قرن هفتم دو شاعر داریم. قرن هفتم که ویرانه‌ترین قرون ماست از نظر سرنوشت فرهنگ و تمدن، از این بابت آبادترین قرون ادبی ما هستند. و این دو شاعر عجیب است، هر دو در یک زمان تقریبا متقاربی به دنیا آمدند و باز هم با یه تفاوتی در همین قرن مردند. بدون شک سعدی قبل از 600 به دنیا آمده، ولی فاصله او تا 600 و سال تولد مولوی اونقدرها زیاد نیست که بگوییم سعدی مرد سال خورده ای بوده است وقتی مولوی جوان بوده است. سعدی ممکن است 10 سال یا کمتر از مولوی بزرگتر بوده. این دو بزرگوار در یک دهه از قرن هفتم در یک شهر مدتی رو با هم به سر می بردن. یعنی در دهه چهارم از قرن هفتم بین 30 تا 40 هر دو اینها مقیم شهر دمشق بودن و هر دو اینها در دمشق به سیر و سلوک و تحصیل مشغول بودن. در آثار خودشون اونی که ما می توانیم بگوییم سعدی گفته یا مولوی گفته اشاره به شناسایی هم دیگر نکرده. این از عجایب بزرگ تاریخ ادبیات و فکر ایران است که دو متفکر درجه اول، دو شاعر سرشناس، دو شخصیت بی‌نظیر که در سراسر ایران و ممالک اسلامی از شهر به بعد شناخته بودند، هم دیگر را چرا نمی‌شناختند و اگر می‌شناختند چرا از هم نام نبردند. اون چه که در احوال و اوضاع زندگیشون نگاه می‌کنیم مسلم است مربوط به اون خصیصه بعضی فضلای شرقی که بخل و حسد و تبعیض اینا باشد نیست، بلکه هنوز من سبب واقعی این رو درک نکردم. در صورتی که جهات جامع این دو بزرگوار خیلی دارد، هر دو فاضل، هر دو از خاندانهای اصیل، از خاندانهای علما، هر دو یکی به سعد عباده صحابی میلافد و اون یکی به میبالد و اون یکی به ابن ابی قحافه میلافد، هر دو برای خودشون ریشه های دور و دراز قائلند. یکی بکری میگوید هستم و دیگری میگوید سعدی هستم، که هم بکر و هم دو سعد بر میگردد به دو نفر از معروف ترین صحابه حضرت رسول. آیا این جهات مشابه و جامعی که بین این دو بزرگوار بوده برای این کافی نبوده که اشاره ای به حال هم کرده باشند؟ به هر صورت تا جایی که برای من از سابق به یاد باقی مونده در خاطر ندارم که در نظم و نثر سعدی یا در نظم و نثر مولوی اسمی از هم دیگر برده باشه. البته تذکره نویس و تاریخ نویس در ایران تاریخ نویس نیست، تاریخ گذار است، تاریخ ساز است. هر کجا دید تاریخ پا ندارد برش پا می سازد، هر جا دید سر ندارد برش سر می سازد. مناقب نگار مولوی افلاطی به این بیگانگی و ناشنایی سر فرود نیاورده و برای آشنایی هر دو داستانی نوشته.
دکتر محمد رضا چیتساز، پژوهشگر.
در سال 1313 اتفاق بزرگی در ایران میفته. هزاره فردوسی برگزار میشود. 1313 همون سالی است که دانشگاه تهران گشایش پیدا کرد. هزاره فردوسی نخستین کنگره بین المللی است که در ایران برگزار میشه. یعنی تا اون موقع ما در ایران هیچ کنگره بین المللی در این سطح برگزار نکرده بودیم و تعداد زیادی میهمان از کشورهای مختلف اروپایی، امریکایی، آسیایی دعوت میشن و در اون زمان محمد علی فروغی یا زکا الملک هم نخست وزیر هست. جالب است که بدانیم اون موقع در تهران هتلی یا اقامتگاه مناسبی برای مهمانان خارجی نبود، به همین خاطر اولیاء دولت ایران و برگزار کنندگان کنگره جمع میشن و افرادی رو که آمادگی داشتن و توانایی داشتن برای اسکان تعدادی از این میهمانان به صورت داوطلبانه جمع میکنن و هر کدام از اینها یک یا دو یا سه نفر از میهمانان خارجی کنگره رو تقبل میکنه و میپذیره که در خانه خودش در طی این چند روزی که کنگره برگزار میشه در حقیقت در منزل خودش جای بده و پذیرایی بکنه. خود کنگره هم در سالن مدرسه دارالفنون در شمال خیابان ناصر خسروی کنونی برگزار میشه. آقای محیط طباطبایی تا اونجایی که بنده بررسی کردم آخرین یا یکی از آخرین افرادی بود که هنوز در قید حیات بودند تا این سالهای اخیر و به اصطلاح جزء آخرین بازماندگان این کنگره بودند. محیط عقیده دینی فردوسی رو در این کنگره به عنوان خطابه و سخنرانی خودش انتخاب میکنه. خیلی کوتاه راجع به این توضیح بدم که بر اساس اشعار فردوسی که مورد استناد استاد محیط هم بوده، آقای محیط شیعه بودن فردوسی رو اعلام میکنن. البته چون که فردوسی در اشعار خودش هم به ابوبکر خلیفه اول و هم به عمر خلیفه دوم و هم تا اندازه‌ای به عثمان خلیفه سوم ابراز احترام و علاقه کرده است و بعد از اینها به امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب هم ابراز ارادت و احترام کرده است و این احترام به خلفای سگانه از یک شیعه اثناعشری برنمیاد، بلکه از شیعیان زیدی در حقیقت شناخته می شود، آقای محیط طباطبایی فردوسی رو به عنوان یک شیعه زیدی یعنی شیعه چار امامی معرفی می کنند. سال 1313 سال گشایش دانشگاه تهران هست. در همین سال آقای محیط باز هم در نشریه شفق سلسله مقالاتی رو با عنوان تاریخچه دارالفنون چاپ می‌کنند. این همون مقالاتی است که چندین سال بعد با عنوان اولین کاروان معرفت به وسیله آقای مینوی در حقیقت بازگویی می شود. در سال 1115 آقای محیط کتاب دو جلدی برای دبیرستانها می نویسه که عنوانش از جغرافیای نو، به خاطر اینکه در این زمینه کتابی در آموزش و پرورش اون موقع وجود نداشت. یک اتفاق می افته در این زمان و اون اینه که علی اصغر حکمت که از سال 1312 تا 1317 وزیر معارف بود، در حقیقت در سال 1317 میره کنار و مرآت وزیر میشه. وقتی که وزیر میشه به دلایلی آقای محیط از تدریس دور میشن یا منع میشن. از طرفی وزارت معارف مجله‌ای داشت به نام تعلیم و تربیت که استاد حبیب یغمایی اون مجله رو اداره می کرد. آقای حبیب یغمایی به دلایلی اداره مجله تعلیم و تربیت رو رها کردند و به همین خاطر وزیر معارف آقای مرآت به آقای محیط پیشنهاد میده که باید شما مجله تعلیم و تربیت رو اداره کنید. محیط هم میپذیره و از مهر 1317 تا تیر ماه 1319 یک سال و نیم این مجله رو 19 شماره چاپ میکنه. اولین کاری که محیط میکنه این است که نام عربی تعلیم و تربیت رو از این مجله برمیداره و تبدیل میکنه به آموزش و پرورش و خود وزیر هم آقای مرآت در حقیقت وزارت معارف رو نامش رو تبدیل میکنه به وزارت فرهنگ. ما در این دوره با این گونه جایگزینی های واژه های فارسی به جای اصطلاحات و واژه های عربی زیاد روبرو هستیم.
دکتر محمد رضا چیتساز
در سال 1317 مقدمه بر بوستان می نویسه استاد محیط طباطبایی به نام زندگانی سعدی. در سال 1320 که پایان دوران پهلوی اول هست همکاری میکنه مدتی با روح الله خالقی، تدریس میکنه در هنرستان موسیقی و حتی 4 شماره از مجله موسیقی رو هم آقای محیط چاپ میکنه 1320. در همین سال 1320 که اوضاع سیاسی ایران دگرگون می شود، آقای محیط چندین مقاله انتقادی در نشریاتی مثل تجدد و کوشش چاپ کرده دو تا از این مقاله ها شاید از بقیه مهمتر باشن. یکی مقاله‌ای که راجع به پروین اعتصامی، شاعره بزرگ دوران معاصر ایران و به ویژه مرگ پروین آقای محیط چاپ میکنه، و دوم هم مقاله ایست که ایشون در رابطه با فیلسوف بزرگ میرزا محمد طاهر تنکابنی و مشکلاتی که برای ایشون پیش آورده بودند در این مقالات در نشریات کوشش و تجدد آقای محیط مقاله می نویسند و مطالبی رو ارائه می کنند. در سال 1321 با روزنامه پارس همکاری خودش رو محیط آغاز می کنه که در طی 2 سال نزدیک به 200 مقاله برای نشریه پارس می نویسه. نخستین مجله خودش رو محیط طباطبایی به نام محیط در یک اندازه کوچک در 64 صفحه و با جلد سفید چاپ می کنه که استاد یک شماره، یعنی نخستین شماره اون رو هم دستی به این بنده مرحمت کردن. شهریور 1321 نخستین شماره مجله محیط چاپ میشه. مجله است وزین و پیرامون موضوعات فرهنگی و ادبی و تاریخی و تا حدی سیاسی ایران زمین گفتگو و بحث میکنه. اما کمی بعد بسیاری از مجلات ایران از جمله مجله محیط به وسیله دولت قوام السلطنه تعطیل میشن. مجله محیط 3 شماره چاپ شد و مواد شماره 4 هم آماده بود که با تعطیلی روبرو شد و هرگز چاپ نشد. آقای محیط در این زمان مقاله جالبی راجع به صاحب یخچالیه نوشتند. در سال بعد 1322 ازدواج میکنن آقای محیط که نتیجه این ازدواج 2 پسر و 3 دختر هست. دکتر زریاب خویی خاطره ای رو نقل میکنه از همین سالها و به ویژه سال 1125. آقای زریاب خویی دکترای تاریخ و محقق بزرگ تاریخ ایران، اون زمان مسئول کتابخانه مجلس شورای ملی بوده در بهارستان و میدانیم که منزل آقای محیط هم در خیابان ژاله نزدیک همین کتابخانه بود که اغلب هم با پای پیاده این مسیر رو طی می‌کرد و بارها بنده افتخار داشتم که همراه ایشون بودم در این مسیر. آقای زریاب در خاطرات خودشون نوشته که بزرگان زیادی اون زمان به کتابخانه مجلس شورای ملی می اومدن، برای که کتابخانه‌ای بود بسیار قوی و کتاب‌های بسیار معتبری هم در گنجینه و مخازن این کتابخانه بود. افرادی مثل ابراهیم پور داوود، جلال الدین همایی، عباس اقبال، بدیع‌الزمان فروزانفر، ذبیح بهروز و افراد دیگر که استاد محمد محیط طباطبایی هم جز این افراد هست. زریاب خویی اشاره میکنه که گاهی بحث های خیلی مفیدی و جالبی بین این بزرگان در میگرفت و باز هم اشاره میکنن که افراد معمولی در سالن قرائت در حقیقت کتاب ها رو درخواست میکردن و مسئولین کتابخونه کتاب ها رو میدادن به افراد، اما این بزرگان به خاطر اینکه خب افراد معروفی بودند و پا به سن هم داشتند از اونها دعوت میکردند که بیان در اتاق مخصوص و در حقیقت اونجا کتاب ها رو بررسی و مطالعه بکنن. در سال 1326 استاد محیط موفق میشه برای دومین بار مجله محیط رو چاپ بکنه. این مجله محیط دوره دوم هست که 14 شماره چاپ شده. قطع از اون قطع کوچک تبدیل میشه به قطع بزرگ، اندازه بزرگ، و جالب این است که این مجله محیط دوم هم در شهریور ماه چاپ شده. مجله محیط اول در شهریور 1321 و مجله محیط دوم در شهریور 1326. در همین سال یعنی 1326 استاد محیط سلسله مقالاتی رو در رابطه با سید جمال الدین اسدآبادی چاپ میکنند. باز خاطره ای رو نقل بکنم، در یکی از موارد بحث با استاد بود، یعنی پرسش از ما و توضیح از استاد در رابطه با سید جمال الدین اسدآبادی، که اینکه چرا در پایین تعدادی از نامه‌های خودشون سید جمال خالی نوشتند و یا حتی سید جمال افغانی نوشتند و این باعث شده عده‌ای معتقد بشن که این اسدآباد، اسدآباد فعلی همدان نیست، بلکه اسدآباد روستایی است در اطراف هرات افغانستان و سید جمال الدین افغانی است. البته این توضیح از خود بنده هست. این بحثی رو که الان میخوام بخشش رو بیان بکنم اصلا به دنبال این نیست که حالا دانشمندان و بزرگان بشریت و انسانیت رو ما بخوایم تقسیم بکنیم که این از آن ما هست و از آن دیگران نیست، واقعا این شکل نیست، ولی به هر حال از نظر تاریخی باید برای ما اهل تاریخ تا اندازه‌ای مشخص بشه که به هر حال سید جمال الدین واقعا کجایی بوده و اجدادش اهل اسدآباد همدان ایران هست و یا اسدآباد هرات افغانستان. بحث خیلی خیلی مفصل هست، من به دو سه نکته فقط اشاره می کنم. آقای محیط می فرمودند که در یکی از نامه هایی که از سید جمال باقی مونده که به همراه یک عکسی هم هست برای یکی از نزدیکان خودش می فرسته به همدان و توی اون نامه اشاره میکنه به عکس همراه اون نامه که فلانی من رو در این عکس شاید نشناسی، من انقدر لباسم رو عوض کردم و حتی نامم رو هم در پایین مواردی که لازم هست نام خودم رو بنویسم عوض میکنم و اونجا دلیلش رو سید جمال به این خیشاوند خودش در نامه بازگو میکنه که دلیلش فقط به خاطر این است که گرفتاری هایی که دولت هایی مثل خود دولت ایران و دولت های دیگر برای رفت آمد سید جمال در حقیقت فراهم کرده بودن تا اندازه ای سید جمال از اونها رهایی پیدا بکنه. این نکته خیلی خیلی مهم هست. حتی امروز اگر ما به روستای که فکر میکنم شهر شده باشد اسدآباد همدان بریم، کما این که من سالهای قبل خودم اونجا رفتم، قبرستان خانوادگی در حقیقت اجداد سید جمال رو مثل پدر بزرگش و عموهای پدریش رو هنوز ما ببینیم که سنگ قبرشون هست و کاملا مشخصه که مربوط به این منطقه است. باز خاطری رو نقل بکنم، چند سال پیش سازمان میراث فرهنگی که من اونجا مشغول به کار بودم با همراهی دانشگاه فکر میکنم همدان قرار بود کنگره‌ای رو برگزار بکنن در رابطه با سید جمال الدین اسدآبادی. خاطرم هست در اونجا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اون موقع که الان هم هستند و اجازه بدید نامشون رو نگم، در اون جلسه اصرار زیادی داشتند که ما کلمه اسدآبادی رو از نام سید جمال در کنگره و پوسترهای چاپی تا اونجایی که ممکنه برداریم که گفتگو و در حقیقت اختلافی بین ما و برادران افغانی پیش نیاد، که خب این حرف با اعتراض عده‌ای از جمله خود بنده روبرو شد که این کتمان در حقیقت مطالب روشن تاریخی است و باید اسم به صورت کاملا مشخص جمال الدین اسدآبادی بیاد. خب از این در حقیقت خودمون رو رها میکنیم و سلسله مقالات استاد محمد محیط طباطبایی راجب سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1326 چاپ میشه که بعدها این مجموعه رو به صورت کتابی با همین عنوان چاپ میکنن. Thank you.
دکتر منوچهر برومند.
نخست مدتی در خوزستان مستر امور تعلیمی